از دل و جان در همه جا در زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری. من کبیر خار و خسم، گر به فریادم نرسی من چو مرغی در قفسم، تو با منی اما من از خودم دورم، چو قطر از دریا من از تو مهجورم. ای نامت از دل و جان در همه جا به هر زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همیشه در دل ما چو کهکشان جاری. در هوایت، یاد از آن بهارا که شد خزان به پایت، شد خزان به پایت، بهار باور من، سایبان مهرت نمانده بر سر من، سایبان مهرت نمانده بر سر من. جز غمت ندارم به حال دل گواهی، ای که نور چشمم در این شب سیاهی، چشم من به راحت همیشه تا بیایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی. سر به زانوی غم نهادم، به گوشه‌ای نشستم، آتشم به جان و خموشم، چنای مانده از لبا، مانده با نگاهی به راهی که می رود به ناکجا. ای گل آشنا قرارم بیا، وای از این غم جدایی، جان من کجایی، کجایی که بی تو دل شکستم، سر به زانوی غم نهادم، به گوشه‌ای نشستم، خموشم، چنای مانده از لبا، مانده با نگاهی به راهی که می رود به ناکجا. ای گل آشنا بیقرارم بیا، وای از این غم جدایی، وای از این غم
که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نر افتن
خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
اشبازان نسیم و گلشنت نشوید.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
خب بریم برای ثبت.
به نام عشق که زیباترین سرآغاز است، هنوز شیشه عطر غزل درش باز است. جهان تمام شد و ماه پاره های زمین هنوز هم که هنوز است کارشان ناز است. هزار پند به گوشم پدر فشرد و نگفت که عشق حادثه‌ای خانمان برانداز است. پدر نگفت چه رازی است این که تنها عشق کلید این دل ناکوچه ناخوش آواز است. به بام شاه و گدا مثل ابر می بارد، چقدر عشق شریف است و دست و دلباز است. بگو هر آن چه دلت خواست را به حضرت عشق، بگو هر آن چه دلت خواست را به حضرت عشق، چرا که سنگ صبور است و محرم راز است. ولی بدان که شکار عقاب خواهد شد، کبوتری که زیادی بلند پرواز است.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، برنامه میدان فرهنگ. توفیق داریم امشب هم در خدمت شما فرهیختگان و ادب دوستان عزیزی. و اما دوستان عزیز، مهمان گرانقدری دارم در برنامه امشب، استاد بزرگوارم جناب سعید بیابانکی عزیز. سلام، شب شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما جناب استاد خضرایی عزیز، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. همه عزیزانی که به عشق و به کلمه و به شعر و شور عشق می‌ورزند،
سپاسگزار از محبتتون، بزرگوارید. بنده در خدمت شما به هر حال شاگردی کردم و میکنم. یکی از غزل‌های بسیار زیبای استاد بیابانکی رو من با این زبان الکن
اختیار دادیم. خیلی هم زیبا و شیرین
محبت فرمودید
و شیوا به هر حال قرائت فرمودید، کیف کردیم،
محبت دارید. جناب بیابانکی عزیز، حالا قبل از اینکه ما وارد مباحث ادبی بشیم، برای آشنایی بیشتر دوستان عزیز شنونده، از خودتون برای ما بگین کجا به دنیا اومدید، کجا تحصیل کردید، از کی با شعر آشنا شدید، از کی شعر گفتن رو آغاز کردید؟
چشمت من.
بله.
من متولد 4 مهر ماه 1347
به به
زادگاهم. آره متولد ماه مهرم.
منم ماه مهریم.
به بچه‌ها می‌بینم امشب بوی مهر
خواهش می‌کنم. محبت دارم.
خدمتتون عرض بکنم که زادگاهم شهرستان سده اصفهان، خمینی شهرنامه فعلیش هست و تحصیلاتم من خب مهندسی کامپیوتر خوندم.
بله.
تا دیپلم در خمینی شهر بودم، دیپلم برق گرفتم. تحصیلاتم فنیه و بعد رفتم دانشگاه مهندسی کامپیوتر خوندم در دانشگاه اصفهان. سال 72 هم 71 هم فارغ التحصیل شدم و آمدم تهران برای خدمت سربازی و بخش عمده ای از فعالیت های حرفه‌ای من در عرصه شعر از زمان سربازی و پس از سربازی شکل گرفت. که بعد من دعوت شدم فرهنگسرای خاوران که اون سال تازه افتتاح شده بود، محفل ادبی و مرکز ادبیاتش رو راه اندازی کردم که هنوز هم برپا تا سال هاست که ادامه پیدا کرده. عزیزان دیگر بعد از من آمدند، آقای عبدالجبار کاکایی مدت اونجا رو اداره میکرد، بعد آقای حمیدرضا شکارسری و برحال عزیزان زیادی، شاعران زیادی از دل اون انجمن و کانون به شعر کشور معرفی شدن.
بسیار خوب. از کی فکر کردید که میخواین شعر بگین؟
راست شعر رو از تقریبا سال اول دوم دبیرستان، هنرستان در واقع.
بله.
و هرگز فکر نمیکردم که چنین شاید ذوق و قریحه‌ای داشته باشم. بعضی از چون من رشته فنی میخوندم، بسیاری از فرمولهای فنی، چه ریاضی چه فیزیک چه شیمی چه دروس فنی، اینها خب حفظ کردنش سخت بود دیگه.
درست.
اینها رو با یک وزن و با یک نظامی توی ذهنم میگنجوندم که در خاطرم بمونه و بعد ها فهمیدم که یک کم انگار وزن بلدم.
بسیار.
و این کم کم اومد سمت مثلا نظم سرودن و یک مقدار شکل جدی به خودش گرفت از سال دوم سوم. و خاطرم هست یک روز اومدم هنرستان، دیدم در تابلوی اعلانات یک مسابقه شعر برگزار شده.
بله.
از طرف کتابخانه عمومی شهرستان و من هم اومدم خونه و با همون ذوق الکنم چیزی سر هم کردم و پست کردم. دو سه روز بعد سر کلاس نشسته بودم، دیدم که رئیس هنرستان اومده در کلاس ما و در میزنه و به معلم ما گفت که سعید بیابانکی بگید بیاد بیرون. من وراثش ترسیدم، فکر کردم من کار بدی انجام دادم. با اینکه دانش آموز درس خانی بودم.
بله.
شاگرد اول بودم اصلا.
کار بدی نکرده بودم.
رفتم دم در گفتم سلام آقای مهندس بفرمایید. گفت که تشریف بیاید دفتر. ترسم بیشتر شد.
بله.
گفتم برای چی؟ گفت تلفن با شما کار داره، از کتابخانه مرکزی به شما زنگ زد.
بله.
یه مقداری خب خیالم راحت تر شد ولی نمیدونستم ماجرا چیه. بعد اومدم دفتر آقای رئیس نشستم، ایشونم خب رفت بیرون و که مثلا من راحت صحبت کنم و دیدم که پشت خط یه آقایی سلام کرد، گفت سعید بیابانه که شما هستی؟ گفتم بله. گفت شما چند وقت شعر میگی؟ گفتم چیز وقتی نیست، فکر کنم چند روزه، دو سه روزه. گفت جدی؟ گفت شعرت خیلی خوب بود، من اسقر حاج حیدری هستم، منو میشناسین؟ گفتم بله. ایشون در محل ما زندگی میکرد و مستخدم مدرسه بود، میشناختم که شاعره ولی شعر چیزی از ایشون توی حافظم نبود.
درست.
خیلی از شعرهای انقلاب مثلا سال 57 رو توی اصفهان ایشون میساخت با اون ذوق خودش، مردم تکرار میکردن. گفتم بله من شما رو میشناسم. گفت شما رو پسر کی هستی؟ گفتم من پسر استاد محمدم، پدر من بنا بود. میشناسم؟ گفت بله من میشناسم پدر مادر شما رو، شعرت خیلی خوب بود و خیلی ذوق کرده بود اصلا.
بله.
و خداحافظی کرد. همین شب دیدم که دور و بر ساعت 6 و 7 عصر بود که مادرم گفت یه نفر بیرون کارت داره، آقای حاج حیدری اصغر آقا. با مادر من گفت پسرت ذوق شعر داره و خیلی شعر خوبی فرستاد. مادر منم نمیدونست، مگه تو شعر میگی؟ گفتم یه چیزایی گفتم نمیدونم خوبه یا نه. و خلاص آقای حاج حیدری به مادرم گفتش که چون تخلصش خواسته بود.
بله.
آقای خواسته به مادرم گفت که اجازه بدید پسرت با من بیاد انجمن ادبی سروش که شاعرها هر هفته جمع میشیم دور هم و شاعر خوبی خواهد شد. مادرم گفت من ایشونو میشناسم، خیلی آدم خوبیه، بهش اعتماد دارم و برو. منم به هر حال نوجوانی بودم دیگه و رفتم انجمن سروش و به قول ایرج گفت دستم بگرفت و پا به پا برد. واقعا هم ایشون هم استاد خلیل بلدی باغبان، هم استاد صادقی، هم استاد راهی، هم استاد جلالی، خیلی ها از شاعران خوب شهر ما بله. کمک کردن. بعد ها من آمدم دانشگاه اصفهان با استاد خسرو احتشامی آشنا بله. شدم و هنوز هم که هنوز شاگردی میکنم در محضر این بزرگان.
شما بزرگوارید، خیلی ممنون. اون شعری که سرودید و فرستادید هیچ یادتون هست؟
فکر میکنم که چون تازه به شعر علاقه من شده بودم
بله.
رفتم از بازار چند تا کتاب شعر بخرم راستش ببینم اصلا شعر. یعنی
شما مثلا حافظ رو خیلی آشنا نبودین، سعدی رو خیلی آشنا نبودین؟
جسته گریخته اینها رو اصلا تو کتابای درسی تو فارسی رو خونده بودم، ولی من شعر روز رو میخواستم ببینم چه جوریه.
درست.
با روزنامه ها مثلا بله. هر از گاهی روزنامه اطلاعات و کیهان دستم میرسید، خب شعرهای اون سال هم چون فضای جنگ غالب بود بیشتر بله. در اون حوزه بود دیگه بله. از بازار کتابی خریدم به نام نجوای جنون
بله.
سروده های آقای ساعد باقری
بله بله بله.
و شعری از ایشون خوندم، اون شعر رو استقبال کردم ازش، اصلا نمیدونستم به این کار میگن استقبال بله. با همون وزن و قافی اومدم یه چیزی سرهم کردم برای شهدا بود که بله. یه چنین چیز، حالا یکی دو بیت اولش اگر در خاطرم مونده باشه، که این زجان بگذشتگان تا کهکشان پر میکشند، دشت را با خون خود خطی سراسر میکشند. یه چنین مطلعی داشت و اینو ادامه دادم و اون شعر توی مسابقه اول شد راستش و یه مثنوی مولانا من هدیه گرفتم که هنوز که هنوز اون رو دارم از سال فکر کنم 62 یا 63 به یادگار نگه داشتم.
بسیار خوب، بسیار خوب. چقدر جذاب بود این قصه شاعر شدن شما. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم با ادامه میدان فرهنگ. خب دوستان عزیز، مهمان عزیز و ارجمند برنامه امشب ما جناب سعید بیابانکی هستن که بسیاری از شما با ایشون آشنا هستین، با کارهاشون آشنا هستید، با چهره زیباشون آشنا هستید، برنامه‌های مختلف تلویزیونی داشتن. خود من بسیاری از برنامه‌های شما رو جناب بیابانکی می‌دیدم و واقعا لذت می‌بردم.
زنده باش. خاطرم
هست برنامه در مورد اخوان ثالث شما داشتید، چقدر این برنامه قشنگ بود.
زنده.
در مورد فروغ فرخزاد داشتید و برنامه دیگری که در تلویزیون داشتید و پربار بود. خب آقای بیابانکی عزیز، به هر حال ما قالب‌های مختلف شعری رو از شما سراغ داریم، هم غزل سرودین، هم شعر نیمایی دارین، هم شعر آینی دارید بسیار زیبا، هم شعر دفاع مقدس دارید، هم شعر طنز دارید. یعنی در همه زمینه ها گفت آنچه خوبان همه دارن تو یکجا دارید. و واقعا یکی از شاعران بسیار خوب و پرکار هم روزگار ما هستید و خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستیم. برگردیم به غزل و غزل معاصر. الان شما غزل رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خدمت رو عرض بکنم که خب غزل که از محبوب ترین قالب های شعر بله. فارسیه. یعنی خیلی از قالب ها استاد در طول این تاریخ هزار سالی شعر فارسی منسوخ شدند
بله.
به تدریج اصلا نه سراینده ای دیگر برای اونها هست نه خواننده ای
بله.
ولی غزل کماکان سر پا مونده
بله.
و جایی مقاله خوندم از استاد خسرو احتشامی که غزل رو نامیده بودن عروس قالب‌های شعر فارسی. واقعا یک قالبی است که بسیار محبوبه. خیلی از کسانی که شاید در حوزه شعر نیمایی و سپید اصلا کار کردند و ضد وزن بودند، یعنی اصلا اساسا از وزن گریزان بودند، هم خودشون غزل سرودند. نمونش احمد شاملو که به حال یکی از کسانی است که به شدت با وزن مشکل داره
و بعد شعر سپید رو به نوعی پایه‌گذاری بله
بله.
کرده
بله. برف نو برف نو سلام سلام بنشین خوش نشسته بله. بربان که یکی از بهترین غزل هایی است که در مورد برف اصلا سروده بله. شده. جاذبه های غزل رو به هر حال هیچ کسی نبوده که بتونه ازش فرار بکنه و در بره. اینکه چرا به هر حال این قالب تا به امروز مانده، به اعتقاد من بار بسیاری از قالب ها رو این قالب به تنهایی به دوش کشیده.
دقیقا
ببینید شما یک دوره اول شعر فارسی خب غالب قصیده است دیگه، شاعران قصیده پرداز دوره خراسانی میبینید بسیار قصیده های محکم قرار 100 بیت 200 بیت مثلا همینطور، و قصیده خب میدونید که بابهای مختلفی داره برای شروع و برای ادامه و برای ختم ماجرا.
درست.
باب تغزل هست، باب مثلا تشبیب هست، باب تخلص هست و همینطور میره جلو. غزل از اون قسمت اول استخراج شده، باب تغزل در واقع بخشه که مثلا 7-8 بیت بیشتر نیست، به تدریج یک قالب مستقلی شده. حالا دیگران بعدها در دوره که قصیده منسوخ میشه یک جورایی و شاعران غزل سرا وارد عرصه میشن، به ویژه مثلا دوره عرفان شعر فارسی مثلا با عطار، با سنایی، بعدها با مولانا که دیگه غزل شکل عارفانه به خودش میگیره، تا میرسیم به سعدی و حافظ که دیگه اوج غزل فارسی به اعتقاد من، یعنی شیرین ترین و شیوا ترین شکل این قالب رو این دو بزرگوار عرضه کردن، تا به نظرم تا ظهور نیما یعنی تا ظهور نیما هم این قالب به هر حال به شکل‌های مختلف حیات پیدا کرده، به ویژه مثلا در دوره هندی خب با صائب و پیروانش که اصلا اوج گرفته، بعد با دوره بازگشت مجددا یک مقداری افت کرده،